بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حاصل بحث گذشته ما به نظرم در سه نکته کلی قابل جمع‌بندی هست. بحث گذشته نکته اول این که از نظر آقای اریک هرش ملاک درستی فهم و تفسیر در مقام ثبوت و نفس الامر قصد و نیت مؤلف، ولی منتقدان این سخن ایشان را قبول ندارد، این را رد کردن. اما حالا رد کردن جایگزین روشن و دقیقی برای آن پیشنهاد نکردن. پس در مورد مطلب اول حرفی ندارن این منتقدان که اون حرف قابل بررسی باشه، صرفا آمدن حرف ایشون را بر اساس دیدگاه نسبیت فهم و یا تاریخ بودن فهم اینا رد کرد. این نکته اول. نکته دوم این که راه کشف قصد مؤلف یا همان معنای واقعی متن عبارت است از اونچه که در خود متن یا آثار دیگر مؤلف بیان شده، یعنی به اصطلاح ماها روش علمی. معمولا راه پی بردن به معنی متن یا قصد مؤلف، ساختار متن، زبان متن، قواعد حاکم بر زبان و بر متن است که روش علمی خواهد بود. این شیوه متعارفه و در اینجا اشکال دور را آقایون مطرح کردن. اشکال دور این بود که برای اینکه ببینیم فهم معتبر یا فهم درست کدام است، گفته می شود اون فهمی که مقصود مؤلف است. خب حالا اگر بپرسیم کدام فهم مقصود مؤلف بوده و می باشد، پاسخ این است اون که اون فهمی که درست است در بین فهم ها. اشکال دور را اینجا آقایون مطرح کردن. پس نسبت به اون مطلب اول اشکالی وارد نکردن، صرفا انکار کردن، جایگزین دقیقی هم ندادن. اما در مورد این مطلب دوم اشکال دور را مطرح کردن. خب حالا میرسیم به مطلب سوم، نکته سوم که در واقع پاسخ به اشکال دوره. طبق مبنای اریک هرش پاسخ ایشان چیه؟ پاسخش این است که ما دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی صادق بودن یا مطابق با واقع بودن و صادق بودن فهم و تفسیر، و یکی معتبر بودن فهم یا تفسیر. ما اینا را از هم جدا کردیم. و این اساس اگر سوال شود که ملاک فهم صادق یا تفسیر صادق چیست، جواب میدهیم اونی که مقصود مؤلفه، مطابق با قصد مؤلف است، معنی واقعی من. و اما این که آیا تفسیر معتبر دقیقا همون تفسیریست که صادق است، که اون وقت دور بشه که بگیم برای اینکه مقصود مؤلف را به دست بیاوریم باید برویم سراغ آن فهم معتبر یا تفسیر معتبر. نه، دو تا مطلبه. گفتیم که ملاک یا معیار فهم و تفسیر معتبر آن است که مطابق قواعد حاکم بر زبان شکل بگیره، روشمند، روش عقلایی و مورد قبول اهل محاوره، اهل زبان باشه. معلق یا مفسر خارج از عرف محاوره که حرف نمیزنن. اگر این قواعد را رعایت کرده باشد، طبق این چارچوب ها به فهم و تفسیر اقدام کرده باشه، پذیرفته است. به لحاظ مطابق بودن با واقع دو حالت داره، گاهی مطابق هست، گاهی مطابق نیست. پس ما نیامدیم فهم معتبر و یا تفسیر معتبر را منوط بکنیم به اون چیزی که مقصود مؤلفه. بله، اگر بنا باشه یک فهم و تفسیری صادق باشد، این مقولش غیر از اعتباره، اون بایستی مطابق با قصد و فهم مؤلف باشه. پس دوری در اینجا نیست. حل دور به این است که ما مقوله صدق را از مقوله اعتبار جدا کنیم. ما یک نکته ای را به این حرف آقای اریک هرش می افزاییم با آن این است که ممکن است کسی اشکال بکند، خب پس این معنای واقعی دیگه چه ارزشی داره؟ شما اعتبار تفسیر یا اعتبار فهم را به روشمند بودنش دانستی، روشمندی مطابق به با ضوابط حاکم بر زبان و محاوره، این در واقع چارچوب های عقلانی و عقلایی. خب حالا این دیگه می شود معتبر. چه کار داریم به این که در نص الامر معنایی هست نیست، مقصود مؤلف هست نیست، این چه نتیجه ای داره؟ لغو نیست؟ این سوال یا این اشکال اگر مطرح بشود که شما تفکیک میکنید، مشکل را حل میکنید، دور نیست، اما یه لغویتی ممکنه به ذهن بیاد، فایده نداره. این قصد مؤلفی که دسترس در دسترسی ما قرار نداره معنی واقعی. ما این مهم شیوه عقلایی که نمیدونیم به واقع میرسه یا نمیرسه، همین مقدار که به این روش عمل میکنیم پذیرفته است. ما در توضیح این سخن یا پاسخ به این اشکال و تکمیل حرف آقای هرش عرض میکنیم که اون نکته که قبلا گفتیم دیگه جمع‌بندیه، عرض میکنیم که اولا وقتی که ما در مقام ثبوت و نفس الامر یک امر ثابتی داریم، جهتگیری تفسیر را مشخص میکنه. جهتگیری مثل این است که ما میدانیم کسانی که میخواهند دست به راه پیمایی بزنند یا رانندگی بکنند، راه پیمایی بکنند، یک سمتی داره حرکتشون. حرکتی به یه سمتی حرکت نمی کنه، پریشانی، تشتت در جهتگیری این افراد حاکم نخواهد شد. همه فهمها و همه تفسیرها به سمت و سوی معنی واقعی است، همه میخواهند به اونجا برسند، قصد اینه. حالا البته در مسیر یکی سریعتر، یکی خونتر، یکی کاملا راه را درست بطی میکنه، یکی ممکنه گاهی به یک نوع اشتباهی در مسیر گرفتار بشه و از او بماند. بالاخره این فرق میکنه با اینکه از اول جهتی نیست یا اینکه یک جهت واقعی برای تفکر، برای اندیشیدن وجود داشته باشه. اولا ثانیم همون تقسیم بندی هایی که عرض کردیم، اگر زبان متن صریح ابهام نداره، اطلاق و ظهور و حرفا نیست، صریح در معناست، عرض کردیم که اطمینان نمیخواییم. اما حالا در مؤلف های غیر معصوم ادعای اون یقین منطقی را نداریم، به اینا نکات شد در جلسه قبل عرض کرد، ولی به هر حال یه درجه بیم پایین به یک اطمینان، به یک معرفت مطمئنه میرسیم که چیه؟ که اون احتمال خلاف به لحاظ نظری و به لحاظ عملی اعتنا نمیشه. اگر صریح باشه، اونجایی که متن صریحه که ما اصطلاحا میگیم نص. دو، اونجاهایی هم که زبان متن صریح نیست اما یک قرائنی در درون یا بیرون همراهی میکنه این متن را، که نتیجهش همون اطمینان خواهد شد بعد از تأمل. البته فرقش این است که در صریح بدون تأمل در بد و امر تبادر میکنه معنا و آدم به اون معنا اطمینان میکنه، در مقام ظهور مخوف به قرائن روشن نه، از اول اینجور به ذهن نمیاد، یه خود با تأمل کرد ولی بالاخره به همین اطمینان میرسه. پس ما در دو مورد از زبان، از اون روش اینی که عرض کردیم، راه به سوی معنای واقعی هم داریم. آری، اگر هیچگاه راه به سوی معنای واقعی نبود، اون وقتی شبهه لغویت مطرح میشد که این معنی واقعی که دست هیچ کس نمیاد رو فایده چیه؟ مثل اینه که فرض کنیم که خداوند حکیم برای هدایت بشر شرایعی را تشریف فرموده، پیامبرانی فرستاده. حالا اگر واقعا هیچ که هدایت نمیشد، هیچ کس، اون گفت آقا لغو بود و نبودش سیان. اما حالا که اونا آمده اند، از نظر کمی اگر حساب بکنیم، قلیل من عبادی الشکور، بله اندکن از نظر مقدار، اما دیگه لغویت وجود نمیاد. برای خاطر اینکه حالا بحث اندک بودن، اندک شمار بودن به لحاظ کمی با مسئله کیفیت وقتی کنار هم قرار میگیره، و البته حالا زوم مراتب هست، این بحث رو نمیخوام وارد بشم، زوم مراتب بودن سعادت و شقاوت، اون شقاوت 100% هم کمه، این طرف قضیه هم اون سعادتمندی و هدایت آرمانی کامل هم کمه، متوسطات زیاده. و متوسطات همون تقسیم بندی است که ابن سینا و دیگران دارن، دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، که میگوین که کاملان در علم و عمل، ناقصان در علم و عمل، اینا هر دو کمن، هم کامل در علم و عمل کمن هم ناقص در هر دو کمن. اما اون بینابین میشود، کامل در علم، متوسط در عمل و بالعکس، اینا زیاده. و اینایی که زیادن کنار اون دسته اول قرار میگیرن، طیفی، از طیف بندی، تقسیم بندی، گروه بندی. و یه گروهی فقط میمانه که دیگه هیچ سعادت ندارن، همون گروه اقل میشن. لذا در مجموع البته حالا این بحث چون مطرح شد ما عرض کنم که، ولی به هر حال اون چیزی که خداوند سبحان نمره 20 بهش میده اون اندک شماره، این نداره. حالا این اندک شمار بالاخره هست، ابراهیم امتن واحده، یکیش خودش برابر یک امته، یک شخصه، یک فرده، ولی واحده کل از کل آلاف به لحاظ کمال وجودی. چون که اونجا بحث اینه که این آدم تجلی انسان به اصطلاح عالم صغیره، یعنی اون عالم هستی همهش در اون نمود پیدا کرده، کل عالم یک طرف، این آدم هم یک طرف. درست؟ حالا اگر ابراهیم هست، نوح هم هست، همیشه هست که موسی هم هست، عیسی هم هست، پیامبر اسلام هست، علی ابن ابی طالب هم هست، امام حسین هم هست، ببین چندین برابر کل عالم میشه. اینجوری حساب بفرمایید ها، اینا هر کدامش یک عالم میارزه، یعنی کل عالم یک طرف، پیامبر اسلام یک طرف، کل عالم یک طرف، ابراهیم یک طرف، چند برابر هی باید عالم را مقایسه کنیم، خیلی زیاد میشه. نگرین کیفیت را مد نظر قرار بدهید، خودمون درجه اعلاش هم خیلیه، حالا تعداد کمه ها با کل عالم حساب کنید. حالا دیگه از این بحث رو ببندن، خودش این بحث دیگه نیست. پس بنابراین اینجور نیست که مقام اثبات هیچگاه با مقام ثبوت همخوان نباشه. آره اگر چنان چه اینجورا بود، هیچگاه ما نبیدیسه مقام ثبوت میشد با آقای اریک هرج و هر کسی دیگری گوه آقای مقام ثبوت فایده ای داره، دستی هیچ کسی هیچ وقت نمیرسه. یک خاصیت جهتگیری فقط من عرض کردم، اون یک اثر را داره. البته که سمت و سوی حرکتها را آدم مشخص میکنه، ولی هیچ کس دستش به اون نمیرسه، اما تو این مسیر لااقل دارن میرن، پریشانی، تشتر، اینا نمیشه. اما غیر از او دست قابل وصول هم هست. گفتیم اونجاهایی که صریحه، اونجاهایی که قدا قرائن داره، اونجاهایی هم که نداره، همون ظن معتبر هم میشه اعتبار. همون اعتباری که آقا فرمودن که اعتبار هم مصدقه، اعتبار هم مصدقه، ولی در مقام فهم و تفسیر قد یحصل الصدق و قد یحصل الاعتبار، هر دو بالاخره در قابل دسترسی هستش. هیچ اشکالی انصافا وارد نیست برای این مطلب. اون اشکال دوم که گفتم به نظر میاد این زمان که برگشتیم دوباره یک بار این بحث گذشته رو مرور کرد. آخرین سخن این که هست، سخن خوبی است، آقایون نمیدونم مطالعه فرمودید جز برای یا، ولی بحث فی حد نفسهی دقیق و جالبی است، از مباحث خوب مربوط به زبان شناسی است. خب حالا اصل دعوا رو مطرح بکنیم بین دو طرف. منتقدان نقد کردن اریک هرش را در چه مسئله ای؟ در این مسئله که ایشان گفته است معنای متن که مفسر میخواهد او را بفهمد وابسته به قصد مؤلفه. متن معنی دارد، معنی واحدی دارد، اونم وابسته به قصد مؤلفه، که معنیش این است که بدون در نظر گرفتن قصد و نیت شناخت معنای متن میسور نیست. اگر کسی میخواهد معنی متن را بفهمد باید به قصد مؤلف توجه کنه و او را به دست بیاره. مثلا نقطه مقابل میگه چی؟ که هرمنوتیک فلسفی و نقد مکتب نوین ادبی است که قبلا هم اون اوایل بحث عرض کردیم. اونا میگن نه خیر، متن قابل فهم است، میتونیم ما متن را معنا کنیم، میتونیم تفسیر بکنیم بدون اینکه هیچ توجهی رو معلق بکنیم. استقلال معناشناختی، اصطلاحشون استقلال معناشناختی، یعنی معناشناختی متن مستقل از مؤلف است. او میگه نه، وابسته به مؤلف، قصد مؤلفه. اینا نقد کردن او رو، درست؟ خب ناقد چه میگوید؟ حرف ناقد رو باید اول بررسی بکنیم بعد ببینیم نقد وارده یا نه. منتقد ما در اینجا یکی همون آقای کوزنزهویه، مؤلف حلقه انتقادی، ایشان منتقد اوله. منتقد دوم جناب آقای احمدی هست، نویسنده یک کتاب ساختار و تعویل متن. ایشون هم یه انتقاد داره در پایان نقل کردیم. انتقاد آقای هوی داره و آقای کوزنزهویه برای بیان نقد خود از ویتگنشتاین حرفی نقل کرده است، یعنی سخن خودش را مستند کرده است به یک حرفی از آقای ویتگنشتاین. حالا باید ببینیم که حرف هووی چیه، حرف ویتگنشتاین کدام است که ایشون به او استناد کرده، حرف آقای احمدی چیه که به آقای هرش نقد کرده، و بعد ما چی میگیم این نقدها وارده یا نه. سر و ته حرفای آقای کوزنزهویه را که ملاحظه بفرمایید، یعنی صدر و ذیل کلامش را، مجموعش را، میگه آقا حالا سلقنا، حالا سلقنا که حق با شماست نه با آقایان نسبی گرایان و تاریخی گرایان، قصد در شناخت معنا و اثره، حق با شما باشه، اما اینجور نیست که قصد را به مؤلف وابسته کنیم، بلکه ما می توانیم جایگاه قصد را خود متن بدانیم. شما می گویید که استقلال معناشناسی را قبول نداریم، یعنی معناشناسی قصد هم می خواهد. معنای متن وامدار یک قصد، یک نیته. این قصد و نیت را به مؤلف متن وابسته می کنید، ما میگیم نه، از مؤلف صرف نظر کن، ببر در خود متن، قصد قوامش به خود متن، نه قوامش به مؤلف متن. در مجموع این آقا میخواد یه چیز بینابین ارائه کرده باشه. در اون بحث‌های قبلیش هم به نظر میآمد این بنده خدا نویسنده کتاب موضع‌گیری‌هاش یه مقدار موضع‌گیری‌های اعتدالی بین این دو طرفین نزاع. یادتون باشه اون بحث قبلی هم یه بحث داشتیم که ایشان یه دیدگاه سومی مطرح کرد، اصلا این دیدگاه سوم این دیگه دفاع از دادانه رو نیست، این از این قبیله. نه حرف شما نه حرف شما، تنها اینجورا میشه نه حرف اونها که میگوین قصد اصلا دخالت نداره که استقلال معناشناختی هرمنوتیک فلسفی و نقد نوین ادبی. نه حرف شما که میگید قصد دوامش به مؤلف متن است، نه قصد دوامش به خود متن باشه، این حرف ایشون. اما اون حرفی که از ویتگنشتاین نقد میکنه چیه؟ ویتگنشتاین آمده گفته که قصد را و نیت را در معنای متن به مؤلف، این در ذهن مؤلف نبریم، دیدگاه ذهن گرایانه یا روانشناختی در مسئله قصد نداشته باشیم که بگیم که این جملات معنیشون از کجا ناشی میشه. این جملات ترکیب‌های کلامی بگیم نشأت یافته از ذهنیت مؤلف است، قصد اوه، نه، بلکه این معنای متن را از سنت بگیریم، قائم به سنت بدانیم، اون سنتی یا وضعیتی که مؤلفم وابسته به او هست، به جای اینکه ما زبان را از نظر معنا، قوامش را به قصد و نیت در ذهن مؤلف بدانیم، از او عینی‌گرا بشیم، ذهنی‌گرا نشیم، ابجکتیو به اصطلاح بنگریم، نه سابجکتیو. ابجکتیوش چطوره؟ این بنظر از سنت، این مؤلف از آسمان تو زمین نیامده، این مؤلف در یک سنت و بستر فرهنگی و مکان و زبانی نشأت یافته. اون چی که در ذهن داره در مسئله زبان از این سنت گرفته. بهتر نیست که ما به جای اینکه معنا را قوامش را به ذهن و نیت او بدانیم، به خود اون سنت و اون وضعیتی که معلب او واسس بدانیم، یه حرف رو بیتلش داریم. اون وقت آقای هوزنزهوی از این استفاده کرده، میگه چی؟ میگه حالا یه حرف بیتلشتانم اینی که من دارم میگم، به جای اینکه مرکز قصد را نیت مؤلف بدانیم، درون مؤلف، به خود متن برگردانیم. من تا ایشون یه چیزی از خودش آورده، به جای سنت متن را قرار داده. این هم نهردیش که اینجا مطالعه کرده باشین از آقای ویتگنشتاین نقل شده. میخواید یه مروری به جزوه بفرمایید این حرف را ببینید تا بعد ادامهش بحث میکنیم. خب ما اول مطلب همون نزاع بین الاثنین است، بین الطائفتین است، نزاعی است که بین هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک مدرن یک طرف، آقای اریک هرش هرمنوتیک سنتی یک طرفه. صفحه 36 اون اول اواخر صفحه 36 هرش معنای لفظی متن را پدیده ای میدان که قصد آگاهی مؤلف دوام بخش آن است، بر این اساس از نظر وی واژگان متن به خودی خود و منهای قصد و آگاهی مؤلف واجد هیچ معنایی نیستن. این حرف ایشون. اون نظریه استقلال معناشناختی را مردود میداند، نظریه‌ای که برای متن معنای مستقل از قصد و آگاهی مؤلف قائل است و شناخت آن را نیز بدون توجه به قصد و آگاهی مؤلف ممکن میداند، یعنی ثبوتاً و اثباتاً کاری به قصد مؤلف ندارد، نظریه‌ای که مورد قبول نقد نوین ادبی و هرمنوتیک مدرن است. خب هرش تصریح کرده است که وی در کتاب خود این نظریه را که علائم و نشانه های زبانی می توانند به نحوی معنای خود را ابراز کنند رد کرده است، با استقلال از مؤلف این رد کرده. به اعتقاد او این نظریه تصور رازآمیز است که هرگز به روشی متقاعد کننده از اون دفاع نشده است. این رازه. چجوری میشه که مؤلف رو در نظر نگیریم و وقت متن مستقلن معنای خود را ارائه بکنه؟ ناقدان آراء هرمنوتیکی اریک هرش این دیدگاه وی را مورد نقد قرار دادن. حالا میرسیم به حرف آقای کوزنزوی. گفته از پرسش این است که به فرض قبول وجود قصد و نیتی در زبان یک متن، آیا باید آن را به یک شخص نسبت داد؟ شاید بتوان به بیان محدودتر از قصد و نیت، از قصد و نیت خود متن سخن گفت. قصد و نیت را به خود متن نسبت بدهیم. وی آنگاه یادآور شده است که برای نسبت دادن قصد به خود متن به جای نسبت دادن به آن به مؤلف، باید نشان داد که تلاش هرش برای پیوند و اتصال معنای بد به آگاهی و قصد مؤلف مفید و ثمر بخش نیست. حالا این کار دیگه نکرد. هوی صفت افروده است. مفهوم سنتی قصد متضمن دیدگاهی است که بر اساس آن معنای اون چه باید گفته شود پیش از تحقق واقعی آن گفته وجود دارد. یعنی که همون وجود ذهنی، اونی که بعد میخواد وجود لفظی پیدا بکنه، وجود لفظی پیدا بکنه، کسبی پیدا بکنه، قبلا یک وجود ذهنی سرتاسر چی داره. چند نمیخواد این را نقد کنه. خب این نقدی نیست البته اگه این نقد باشه. خب باشه، طرح داشته باشه، مگه عیب داره که متن حامل و منعکس کننده طرحی از پیش در ذهن فاعل متن باشه؟ مگه این اشکالی داره؟ حالا این اشکال نیست. بدین ترتیب هر سخنی تلاشی است برای بیان یک معنا یا فکر که آن به نوبه خود همان چیزی است که کلام قصد گفتنش را دارد. این حرف ایشون عبارتش اشکال داره. ببینم پیدا میکنی اشکالش کجاست؟ من یه بار دیگه میکنم عبارت را. ببینید یه جاش عیب داره این سخن ایشون. به صورت اشکال است باید بر آقای هرش اشکال میکنه، ولی واقعا حرف خودش عیب داره. بدین ترتیب هر سخن تلاشی است برای بیان یک معنا یا فکر که آن نیست، یعنی اون معنا و فکر نیست، به نوبه خود همان چیزی است کلام قصد گفتنش را دارد. این میخواد اشکال دور درست بکنه. اما یه جای حرف ایشون عیب داره، دور نیست. لذا اگه گفت کجا اشکال داره، چیزی را جا به جا به کار برده، وضع ما لیس به علت علت به کار برده. آفرین. چی کلام ماش کن نداشتیم، شما کلام از کجا آوردید؟ این باید اینجوری میگفتم. بدین ترتیب هر سخن، یعنی هر کلام، تلاشی است برای بیان یک معنا یا فکر. بسیار خوب. هر متن جمله‌ای میخواد یک فکر را ارائه بکنه که آن نیز به نوبه خود، یعنی اون فکره، همان چیزی است که کلام قصد گفت. نه، همان چیزی که متکلم یعنی مؤلف قصد گفتنش داره. کلام که کاره ای نیست، کلام ابزاره. لذا ایشون لفظ کلام رو آورده میخواسته دور درست بکنن. نه، لفظ متکلم باید بکنه، ایه چیز نداره. متکلم طرح میدهد، طرحش را از طریق زبان ارائه میکند. چه ایبی داره؟ فعل و فاعل اصلا معنیش همینه دیگه. اثر داریم، مؤثر داریم. اثر تابلو و تجلی دنیای قصدی مؤلفشه. این چه اشکالی داره؟ کلام رو نباید میآورد. این لفظ کلام رو اگر اشتباه به کار برده، اون هم همین کار میخواد. حالا اینا خیلی مهم نیست. میرسیم به اون نکته اصلی که از ویتگنشتاین داره نقل میکنه. ببینید، رسیدیم به حرف ویتگنشتاین. دیوید هووی در ادامه برای تأیید دیدگاه خود و رد نظریه هرش، یعنی همون دیدگاه سنتی درباره زبان، دیدگاه هرش دیدگاه معروف درباره زبان، مطالبی را از ویتگنشتاین نقل کرده است. او گفته چی؟ ویتگنشتاین پیشنهاد میکند برای دریافتن معنا و منظور نهفته در کلمات، بهتر است به شکل استعمال و کاربرد کلمات بنگریم. وقتی که میخواهی یه معنایی را بفهمی، به سراغ خود کلمات. اون را قبلا گفتیم دیگه، اون بحث دور بود، گفتیم مقام صدق و مقام اعتبار و غیره. برای خیلی مهم نیست، اینا زیاد بهش توجه نکنید. بله. آه این خیلی مهم نیست، چون بحث خیلی مهمی نیست، بحث نسبتا حاشیه‌ای هست، دیگه ارزش نداره بهش بپردازیم. لطف کنید بیاید سراغ این حرف دید که نشتن که مستند حرف ایشونه، این حرف مهم است، باید دقت. ایشون چی پیشنهاد کرده آقای ویتکنشتاین؟ میگه وقتی میخواید یک متن را معنا کنید، بیشتر سر و کار شما با خود جملات، ساختار جملات باشه، کاری به کار ذهن و نیت مؤلف نداشته باشید. یعنی دلالت تابع قصد به تعبیر خود ما نیست، همون نزاع معروف است. آیا دلالت تابع قصد است یا تابع وضع است؟ همون بحث اصولی معروف است. ویتکنشتاین میگه دلالت تابع وضع است، تابع قصد نیست. به سراغ وضع این جمله هر چه است، اصلا مؤلف را ننشناسید، نشناسید، هیچ چیز نداره. یه حرف ویتکنشتاین. به شکل استعمال و کاربرد کلمات بنگریم، نه به نحوه تجربه این کاربرد توسط گوینده. زیرا اینکه جایگاه قصد را ذهن گوینده بدانیم، تصویر گمراه کننده ای از قصد کردن است. قصد را بیارید در جای دیگه. تصویر استوارتر این است که جایگاه آن را سنت‌ها و نهادهای بشری بدانیم. معنا تابع قصدی دخالت داره، یعنی فی الجمله، اما به مؤلفش کار نداشته باشیم. به وضع این جملات، وضع از کجا آمده؟ مگه مؤلف واضعه؟ نه، وضع از سنت گرفته شده، از زبان سنت گرفته شده. یعنی آقای نویسنده در یک سنتی زندگی میکنه، در یک فرهنگ زبانی، این فرهنگ و این سنت قاعده منده، این هم قاعده رو به کار گرفته. و چرا حالت عوضی میری؟ به جای اینکه بروید سراغ قصد او، بیاید سراغ تکیگاه قصد او. این همون سنت، نه از ویتکنشتاین. حالا ببینیم، حالا ببینیم، الان اینو بس بررسی میکنیم. بعد آیا، حالا حرف اینی که نظر کردیم مضمون کلامش بود، آیا کل ساختمان جمله از قبل مورد نظر و قصد من نبود؟ این حالا صدر کلامی است که ویتکنشتاین داره نقل میکنه. اول حرف اون سنتی ها رو میگه، دیدگاه سنتی را، این حرف دیدگاه سنتی است این که اولی میخوان. آیا کل ساختمان جمله از قبل مورد نظر قصد من نبود؟ ما اینجوری میگیم دیگه. الان به هر کدوم ما بگن سوال کنم میگیم چرا؟ میگه اینطور نیست. بگن آقا این جمله ای که به کار میبری قبلا قصد کرده بود دیگه. میگه بله، این ما دیدگاه سنتی قصد مؤلف را مطرح میکنه، معنی جملات را میگه از قبل نویسنده گوینده قصد کرده. این دیدگاه سنتی ها. پس شکی نیست که قبل از ادای آن با صدای بلند، یعنی قبل از تلفظ، در ذهن من وجود داشته، همون وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود عینی، همون چهار وجود پایه نظیر. و اگر در ذهن من بوده است، ترتیب کلمات آن نیز به طور طبیعی نمیتوانسته متفاوت باشد. خب معنا را که من در ذهنم تصویر کردم، جملات را هم که میخوام برای او به کار ببرم، اینا را هم خودم تصویر کردم. پس هر چی الان شما دارید از ذهن من گذشته، از فیلتر دستگاه ذهن من مؤلف گوینده خروج خارج شده. درست؟ این حرف سنتگراهاست در بحث زبان. اما با این شیوه، حالا ایشون مخواد نقد کنه، اما با این شیوه تصویر گمراه کننده از قصد کردن ترسیم میکنیم. نمیپسندد آقای ویتکنشتاین. میگه اینجوری که میگید داریم بار گمراه میکنیم، که نه حرف بدی هم نمیزنید و، اما اینجور به کار نبریم. خب چی باید بگیم؟ یعنی تصویر غلطی از شکل استعمال این کلمه ارائه میدهیم. هر قصدی در وضعیت خاص خود جا گرفته است. نگاه کن، برمیگردانه، میگه خب مؤلف قصد نداره. میگیم چرا؟ قصد چی داره؟ قصد این جملات. این جملات از کجا آورده؟ خود تولید کرده؟ نه، اخذ کرده از سنت. پس بین سراغ سنت. حرف بدی نمیزنید ها، اما به آخر نمیرسانید، این وسط رها میکنید. نیت و قصد مؤلف درست مجرای خروج این جملاته، این ترکیب کلامیه، اما منشأش نیست، مجراست. منشأش سنته. برید سراغ همون سرچشمه رو بگیرید دیگه. از این شیر به آب میگوید یه قلب به جلوتر به سرچشمه میرسید. از همون جا بخورید. یه حرف ویتگنشتان اینجوری ها. میگه تصویر گمراه کننده ای داری میگید. هر قصدی در وضعیت خاص خود جا گرفته است. قبلا آقای محسن مطالعه کرده بود یا نه؟ اینا رو. کی مطالعه کرده بود از آیا؟ اینجا را. و همجوری که من دارم معنا میکنم فهمیده بودید یا نه؟ یا نه فهمیده بودید دیگه؟ هر قصدی در حسیت خاص خود جا گرفته است. در سنت ها و نهاده های بشری. حالا یه مثال هم میزنه. مثال میزنه. اگر فن بازی شطرنج وجود نداشت، من نمیتوانستم قصد کنم شطرنج بازی کنم. مثال زده. شما میخواهید یک بازی یا شطرنج هر چیزی دیگه بیده. نظر شما هست. این در عرف پذیرفته شده است. در سنت قواعد این بازی شما وضع نمی کنید. پذیرفته از سنت پذیرفته شده است. شما فقط اینو به کار می‌برید. پس شما حق، ما حق نداریم بگوییم که معنای این بازی و تفسیر این بازی را به قصد بازیگر رجوع کنیم و ارجاع بدهیم. نه، اگه میخوای این بازی را ارزیابی بکنی، تفسیر بکنی، بازی الف شکل گرفت در فوتبال، در نمیدونم والیبال، در همیشه هر که شطرنج، هر چی کلا هست، به قصد بازیگر نره. کجا بروی؟ با اون سنتی که قواعد این بازی از اونجا شکل گرفته. اون وقت ارزیابی کنید که این بازی چجور بود. این به سراغ بود. هرگاه از قبل قصد ساختن جمله ای را داشته باشیم، هرگاه از قبل قصد ساختن جمله ای را داشته باشیم، من، شما، هر کس میخواد یه جمله بسازه، میتونه بسازه بدون اینکه یک زبان و قواعد زبانی باشد؟ نه. چیزی که آن را ممکن میسازد این حقیقت است که میتوانیم به زبان مورد نظر حرف بزنیم. نگوی یک زبانی هست، یک فرم زبانی، مدل زبانی، ما هم میتونیم اون مدل را انتخاب کنیم با حرف بزنیم. پس به جای اینکه قطع را ببرید به معلف و نیت او، ببرید به همون سنت. خب سنت ها تغییر میکنه به نفع نسبی گرافت شد. ممکن است سنت ها تغییر کنه دیگه، چون این سنت ها ممکن تغییر کنه، اون وقت میشه به نفع اون بندگان خدا، یعنی اون نسبی گراها میشه از استفاده کنن، نه این گرا. پس این حرف آقای ویتگنشتاین در دفاع که ایشون استناد به او حرف کرده، حرف زبانشناسی از بطور هرمنوتیک نیست. ارباب معرفت ندارید دیگه. دو بحثه، بحث هرمنوتیک، بحث زبانشناسی. منطقه از یک نظریه زبانشناختی داره به نفع یک نظریه هرمنوتیکی یا نقد او استفاده میکنه، چون اینا با هم ربط دارن. زبان برای هرمنوتیک دانم مطرحه، برای زبانشناس هم موضوع خودش کار میکنه. یه بحث زبانشناختی از دید نشتاین. اگر حتی تا آیه اشراقی اجازه، یه تیکه دیگه دید نشتاین داره، اونم بخوانیم. پاورقی هم میبینید دیگه. همه از، البته من از حلقه انتقادی نقل کردم، منتها کتاب پژوهش های فلسفی است. آقای ویتگنشتاین کتابی دارد به نام پژوهش های فلسفی. حالا بنده دارم کتابش، منتها دیگه فرصت نکردم به اون مراجعه رجوع کنم. بله، ویتگنشتاین در جای دیگر گفته است هر نشانه ای به خودی خود بی جان به نظر می رسد. بحث علم نشانه شناسی، زبان شناسی، سمانتیک. هر نشانه‌ای به خودی خود بی جان به نظر می رسد. چه چیز بدان حیات می بخشد؟ نشانه بی جانه. می خواهم ببینیم جانش از کجا می گیره؟ از مؤلف می گیرد یا از اون استعمال مؤلف می گیره؟ از قصد مؤلف می گیره یا از استعمال مؤلف؟ نه، نشانه بی جان است. جانش از کجا میاد؟ از قصد مؤلف یا از استعمال؟ به وقت استعمال نشانه زنده است، یعنی دلالت داره. زنده است یعنی چی؟ یعنی وقتی که داره به کار میبره، داره یه چیزی رو به ما میگه، دلالت میکنه. آیا در این زمان حیات بدان دمیدنی شود؟ یعنی معلب میاد قصد میکنه و این جان را میدمد در قالب این جملات که شما وابسته به قصد میکنید یا نه، یا حیاتش همون استعمال است، همین که بکار گرفته میشه خود به خود زنده میشود. پس تصور نوعی آگاهی که به نشانه های زبان شناختی که به قول هرش این نفس مرده اند معنا میبخشد، این دیگه حرف کوزنزوویه، حالا از حرف ریکنشتن استفاده میکنه. همانقدر زنده است که فرض وجود سوسکی غیر قابل مشاهده در یک جعبه است. مثال ذکر کرده یا یک سوسکی در یک جعبه هست، اگر میبینیم نه، این هم اگر قصد در ذهن آقای مؤلفه، اصلا شما میبینی چه ارتباط دارید؟ نه، چه فایده‌ای داره؟ برو سراغ هم خود استعمال رو میبینی. زبان استعمال میشه، استعمال این زبان از سنت میاد، معنای این کلمه در استعمالش نهفته است، نه در پیوند آن با چیزی خارجی. مراد از اون چیزی خارجی قصد چیه؟ قصد مؤلفه. خب این تا اینجای هست نظر ویتگنشتاین که فی حد نفسه یک نظر دقیقی است. یک حرفی بعد این آقای کوزنزوی گفته که راه را برای تحلیل ما هم خود باز می کند. ما میتونیم وقت تحلیل بکنیم نسبت به این نقد و سخن ویتگنشتاین و دیگران ارزیابی بکنیم. چیه این حرف بنده خدا؟ می خونم عبارتش رو ببینید. کوزنزوی در پایان میان دو گونه قصد تفاوت گذاشته است. اینا اگر آیان دقت کنید راه تحلیل براتون باز میشه. دو گونه قصد. تیپ شخصیت این بنده خدا تا اینجا هر چی دیده ایم، هر چی مورد میاریم، هی میخواد یه راه اعتدالی باز کنه. یه جوری میخواد اصلاح ایجاد بکنه. ملاحظه میکنه الان دوباره همینجا همین کار میخواد بکنه. میخواد با دو تا قصد همینا رو راضی کنه، همینا رو راضی کنه. مثل اشعری بود گفت آقا میگن کلام خدا قدیمه، اهل حدیث. معتزله میگن حادثه، گفت من میگم هم قدیمه هم حادثه. دعوا نکنه، اما قدیم از کلام نفسی، اما حادثه از کلام نفسی. راجع میفهمه. گفتن آقا افعال ما به خلق خدا، پس جبر است. معتزله گفتن افعال اصلا به خلق خدا نیست، پس اختیار است، تقدیر است. این گفت نه حرف شما نه حرف شما. اشعری هم حرف شما هم حرف شما. گفت هم خلق افعال هست، پس اونا بد میگن، شما درست میگید. هم جبر چون کسب وجود داره. هی آمدی چیزای بینابین درست کرد، اینم اینجوریه. میگه آقا دو تا قصد داری، یکیش ویتگنشتاین درست میگه، یکیشم آقای سنت‌گراها درست میگن. یکی قصدی که قائم به متن است، را همون سنتی که ایشون میگفت، و از آن به دست میآید و استفاده آن از متن به قصد شخصی مؤلف بستگی ندارد، اون قصدی که دوامت به متن یا به سنت. و دیگری قصدی که نسبت به متن جنبه ثانوی دارد و قصد ویژه مؤلف به شمار میرود. مثلا این مثال میزنه، کودکی میگوید پایش زخمی است، می تواند مقصودش گزارش واقعی از درد باشد. میگه پای من زخمیه. خب چی رو میخواد بفهمانه؟ میخواد بگه این درد داره. میتونه اینو مراد اراده کرده باشه یا نه، جلب نظر و برانگیختن حس دلجویی دیگران باشد. درد نمیکنه، پاشم یه خلاص کوچیک برداشته، میخواد ترحم مادر و پدر و معلم و اینا رو خودش جلب بکنه. اما این قصد بر معنای کلمات او اثر نمیگذارد. شنونده مادر پدر دیگری که میشنود میگه خب کاش درد میکنه دیگه، این میشه معنای اولیه. این به قصد او رابطه نداره، استعمال کلمات اینه. اگر کسی گفت خام زخمیه میگن آه درد داره، رابطه علمی معلومی. اما قصدش چیه؟ میخواد جلب توجه بکنه، این وابسته به قصد مؤلفه، یعنی قصد گوینده است. پس اون قصد اولیه وابسته به نیت او نیست، اون معنی اولیه، معنی ثانویه وابسته به قصد چی؟ هست. اینجوری جمع کرده. بله، میتوان پس میتوان گفت سخن مقاصد خاص خود را دارد. حالا روی این عزیزان تأمل کنید، از کلام راه تحلیل باز میشه. هر حرف بسیار دقیقی است که انشاءالله جلسه آینده بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.